من علی علیزاده به همراه دیگر همکارانم شقایق نیک‌اختر و حسن باقری شما دوستان را همراهی می‌کنیم با قسمت دیگر از موج بزرگ داشت.
به منظور یادبود بزرگان دنیای علم، تاریخ، ادب، هنر، ورزش و سیاست.
شادمهر عقیدی، خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده، نوازنده و ترانه‌سرا 46 سال پیش در تهران به دنیا آمد. شادمهر از کودکی با دیدن سازهای موسیقی به این رشته هنری علاقه‌مند شد. در سال 76 از هنرستان موسیقی به اتفاق یک گروه به واحد موسیقی صدا و سیما رفت. فؤاد حجازی هم جزو آن گروه بود. در همانجا بود که با خشایار اعتمادی و علیرضا عصار آشنا شد. اولین آلبوم بدون کلام او به نام بهار من که تنظیمی جدید از قطعات قدیمی بود مورد استقبال قرار گرفت و همزمان همکاری خود را با صدا و سیما آغاز کرد. در همین سالها که جوانهای موسیقی پاپ تازه شروع به رویش کرده بودند، اولین کار شادمهر با نام معبود با صدای خودش بارها از شبکه‌های ایران پخش شد. بزرگترها حتما بخش‌های معروف این ترانه هنوز یادشون مونده که میگفت اگر روزی رسد دستم به دامانت، کنم جان را به قربانت، ولی بی لطف و احسانت چگونه؟
اگر روزی رسد دستم به دامانت، کنم جان را به قربانت، ولی بی لطف و احسانت چگونه؟ شبم ناخوانده مهمانت چگونه؟
او بعد از انتشار چند آلبوم موفق و انتشار قطعاتی چون گل یاس که به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم شده بود، توانست نگاه تندروهای مذهبی را هم به آثارش جلب کند. آخرین فعالیت رسمی شادمهر در ایران حضور در فیلم سینمایی پر پرواز بود. نقش خواننده‌ای که فرزند شهید است و مجوز انتشار آثارش صادر نمی شود و قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارد. داستانی که شادمهر بعد از اتفاقات مختلف در نهایت در زندگی واقعیش تجربه کرد و بالاخره از ایران رفت. گفته شد پایان بندی این فیلم نوعی تهدید از سوی شادمهر بوده که اگر فشارها ادامه داشته باشد میروم.
شادمهر عقیلی در سال 81 به کانادا و سپس به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و در آنجا موفق شد با کمپانی نوا میدیا قرارداد امضا کند. هنوز چند وقتی تا انتشار اولین آلبوم او در خارج از کشور باقی مانده بود که ناگهان این آلبوم با کیفیت پایین در بازار ایران پخش شد. بعضی از آهنگ‌هایی که او اصلا قصد انتشار آنها را نداشت در این آلبوم منتشر شده بود. بعد از یک ماه از این ماجرا آلبوم او به طور رسمی و با نام خیالی نیز پخش شد. ترک دوم این آلبوم جینا جزو اولین تکنو ترانس های ایرانی به شمار می رود. آلبوم های رسمی او عبارتند از 1376 فصل آشنایی، 1377 مسافر، 1378 دهاتی مشک و سکوت و نغمه های شرقی، 1379 پر پرواز، 1381 خیالی نیست، 1382 آدم فروش، 1385 پاپکورن، 1388 تقدیر، 1391 طرفدار، 1395 تجربه کن.
انتشار آلبوم دهاتی آغازگر موجی بود که همه موسیقی پاپ بعد از انقلاب را تحت تاثیر قرار داد. بنابر اعلام منابع متعددی آلبوم دهاتی پرفروشترین آلبوم تاریخ موسیقی پاپ ایرانی بعد از انقلاب 57 ایران است. این آلبوم همچنان رکورد فروش آلبوم موسیقی را با بیش از 2.5 میلیون نسخه فروش در اختیار دارد. در اردیبهشت 93 و در 15مین سال روز انتشار آلبوم دهاتی، صفحه رسمی شادمهر عقیدی در فیسبوک تیراژ این آلبوم را حدود 10 میلیون نسخه اعلام کرد.
اما همون چند تا خونه با مردم ساده دلش، اما همون چند تا دیوار با بوی خوب کاغذش، اما همون چند تا خونه با مردم ساده دلش.
روزولت. فرانکلین دلانو روزولت، مشهور به FDR، دولت مرد و رهبر سیاسی آمریکایی، 136 سال پیش در نیویورک به دنیا آمد. او در نهادهای آموزشی نخبه پروری چون مدرسه گروتون، کالج هاروارد و مدرسه حقوق کلمبیا تحصیل کرد. در 28 سالگی وارد سیاست شد و در سنای ایالتی نیویورک و سپس به عنوان دستیار وزیر نیروی دریایی در دوره ریاست جمهوری
توماس ویلسون کار کرد. روزولت در آستانه 40 سالگی به بیماری فلج اطفال دچار شد، به طوری که از کمر به پایین فلج شده و قادر به راه رفتن نبود، اما با تلاش بسیار و اراده قوی اجازه نداد که این ناتوانی مانع از اعتماد رای دهندگان به او شود. وی در جورجیانای امریکا مجتمعی به نام وارم اسپرینگز برای درمان بیماران فلج اطفال را اندازی کرد که شامل چند هتل و یک استخر آب گرم می‌شد و بیشتر برای افراد بی‌بضاعت بود. وارم اسپرینگز یکی از معتبرترین و بهترین مجتمع‌های نگهداری از بیماران فلج اطفال در دنیا می‌باشد. همچنین در سال 1938 یک بنیاد خیریه با نام بنیاد ملی فلج اطفال را برای تأمین مالی حمایت از بیماران و تحقیقات روی بیماران فلج اطفال تأسیس نمود. به دلیل محبوبیت روزولت توانست مبالغ قابل توجهی را جمع‌آوری کرده و بیماران زیادی را تحت پوشش قرار دهد. ادامه تحقیقات ساک منجر به کشف واکسن فلج اطفال شد. از جمله اقدامات بنیاد تعریف پروژه‌ای در سال 1948 برای دکتر جوناس سالک برای بررسی ویروس فلج اطفال بود. روزولت با تکیه بر همراهی همسرش الینور روزولت بر بیماری فلج اطفال غلبه کرد و توانست در صحنه سیاست باقی بماند. در 46 سالگی به عنوان فرماندار نیویورک برگزیده شد و به مدت 5 سال در این سمت بود.
روزولت زمانی به ریاست جمهوری رسید که آمریکا در میانه وخیم‌ترین بحران اقتصادی در تاریخ خود بود. او که به خاطر پیروزی شخصیش بر فلج اطفال پرانگیزه شده بود، بر خوشبینی مداوم خود برای نوزایی روحی ملی تکیه کرد. وی در 100 روز نخست ریاست جمهوری خود، قوانین فدرال بی سابقه ای مطرح و فرمانهای اجرایی صادر کرد که منجر به نیو دیل شد. برنامه‌های گوناگونی که برای فراهم آوری مشاغل حکومتی، برای بیکاران، بازیابی اقتصادی و اصلاحات وال استریت، بانک‌ها و حمل و نقل طراحی شده بودند. او برنامه‌های متعددی را برای حمایت از بیکاران، کشاورزان و برای تشویق سندیکاها و مقررات گذاری بیشتر بر کسب و کار ایجاد کرد. محققان تاریخی و علوم سیاسی روزولت را غالباً در کنار آبراهام لینکلن و جورج واشنگتن به عنوان یکی از برترین رؤسای جمهور آمریکا رده‌بندی می‌کنند. جالب است بدانید از 6 تا 9 آذر ماه 1322 کنفرانسی در تهران با حضور چرچیل، روزولت و استالین به صورت سری در سفارت شوروی در تهران برگزار شد. در رابطه با این کنفرانس فیلمی با عنوان تهران 43 محصول مشترک کشورهای شوروی سابق، فرانسه و سوئیس در سال 1981 ساخته شد. این فیلم را الکساندر اولوف و ولادیمیر ناموف کارگردانی و بازیگران مشهوری همچون آلن دولون و کلودی جید در آن بازی کردند.
چخوف. آنتوان چخوف، داستان نویس و نمایشنامه نویس برجسته روس، 158 سال پیش در جنوب روسیه به دنیا آمد. او را مهمترین داستان کوتاه نویس برمی شمارند و در زمینه نمایشنامه نویسی نیز آثار برجسته ای از خود به جا گذاشته است. پس از شکسپیر، چخوف را بزرگترین نمایشنامه نویس می دانند. او در سالهای پایانی تحصیلات متوسطش به تئاتر می رفت و نخستین نمایشنامه خود را به نام بی پدری و بعد کمدی آواز مرغ بی دلیل نبود را نوشت. او در همین سالها مجله غیر رسمی و دست نویس الکن را منتشر می کرد که توسط برادرانش به مسکو هم برده می شد. آنتوان در 19 سالگی تحصیلات مقدماتی را تمام کرد و در رشته پزشکی در دانشگاه مسکو مشغول تحصیل شد.
چخوف در سالهای 1880 تا 1884 علاوه بر آموختن پزشکی در دانشگاه مسکو با نامهای مستعار ماننده آنتوشا چخونته، آدم کبد گندیده، برادر برادرم و مانند اینها به نوشتن بیوقفه داستان و طنز در مجله های فکاهی مشغول بود و از درآمد حاصل از آن زندگی مادر، خواهر و برادرانش را تأمین می‌کرد. او در 1884 به عنوان پزشک فارغ التحصیل شد و در شهری نزدیک مسکو به طبابت پرداخت. چخوف بعد از پایان تحصیلاتش در رشته پزشکی به طور حرفه‌ای به داستان نویسی و نمایشنامه نویسی روی آورد. وی نخستین مجموعه داستانش را 2 سال پس از دریافت درجه دکترای پزشکی به چاپ رساند. سال بعد انتشار مجموعه داستان هنگام شام جایزه پوشکین را که فرهنگستان روسیه اهدا می‌کرد برایش برمقان آورد. چخوف بیش از 700 داستان کوتاه نوشته است. در داستان‌های او معمولاً رویدادها از خلال وجدان یکی از آدم‌های داستان که کم و بیش با زندگی خانوادگی معمول بیگانه است تعریف می‌شود. در این حال در داستان‌های موفق او رویدادهای تراژیک جزی از زندگی روزانه آدم‌های داستان او را تشکیل می‌دهند. تسلط شخوف به نمایشنامه باعث افزایش توانایی وی در خلق دیالوگ‌های زیبا و جذاب شده بود. او را مهمترین داستان کوتاه نویس همه اعصار نامیدند. نخستین نمایشنامه چخوف بی‌پدری است که چندان شناخته شده نیست و پس از آن ایوانوف. یکی دو نمایشنامه بعدی چخوف هم چندان موفق از کار در نیامد تا اینکه با اجرای نمایش مرغ دریایی در 1897 در سالن تئاتر هنری مسکو چخوف طعم نخستین موفقیت بزرگش را در زمینه نمایشنامه نویسی چشید.
چخوف در داستانهایش در چند مورد اشاره هایی به ایران دوران قاجار که هم عصر چخوف بود دارد. او حتی داستانی دارد به نام شیر و خورشید که کاملا به ایران میپردازد و در داستانی دیگر که به ملیت های مختلف میپردازد بخشی را هم به ایرانی ها اختصاص داده است و در آن به نکات طنز آمیزی از ایرانی ها و ارتباطشان با روس ها اشاره می کند و در اینجا هم پای نشان شیر و خورشید را به میان می کشد. چخوف در متنی به نام در وصیت ملیت های مختلف از یادداشت های یک عضو ساده دل جامعه جغرافیدان روسیه به توصیف طنز آمیز ملیت های مختلف می پردازد. در این متن به فرانسوی ها، سوئدی ها، یونانی ها، اسپانیایی ها، چرکس ها، ایرانی ها و انگلیسی ها اشاره دارد. بخشی مربوط به ایرانی ها اینگونه آغاز می شود. ایرانی ها با ساز ها، کک ها و سوزکای روسی می جنگند و به همین دلیل هم حشره‌کش معروف ایرانی را تولید می کنند. این نبرد مدت هاست که ادامه دارد ولی هنوز پیروز نشده اند و آنطور که از ابعاد پشتی های پرنیان تاجران و شکاف تخت خواب های حقوق بگیران دولت پیداست به این زودی ها هم پیروز نخواهند شد. ثروتمندانشان روی فرش های ایرانی میشینند و فقیرشان روی نشیمن خیش.
فریدون فروغی، آهنگساز، نوازنده و خواننده ایرانی 78 سال پیش در تهران به دنیا آمد. در 18 سالگی دیپلم علوم طبیعی را گرفت و پس از آن دیگر تحصیل را رها کرد. وی موسیقی را بدون داشتن استاد و با توجه به علاقه‌ای که به موسیقی راک داشت با تمرین آموخت. در سال 1348، زمانی که فریدون 19 سال داشت، صاحب کابار کازابای شیراز از فروغی و همراهانش برای اجرا در آن مکان دعوت می کند. در اواخر دهه 40 او به خواننده بلند آوازه کلوب‌های شبانه تهران قدیم و ستاره صحنه های کافه های معروفی چون مارکیز بدل شد.
در سال 1350 خسرو حریتاش کارگردان فیلم آدمک در تلاش برای پیدا کردن خواننده‌ای تازه نفس بود که فریدون فروغی به او معرفی گردید و با یک بار زمزمه کردن ترانه ها خسرو حریتاش متوجه می شود که شخصی را که به دنبالش بوده یافته است. در نهایت 2 ترانه به نام های آدمک و پروانه من را با موسیقی تورج شبانخانی و اشعار لوبت والا برای فیلم حریتاش اجرا نمود. پس از اکران فیلم صفحه های 45 دور این 2 ترانه در صفحه فروشی های معروف عرضه گردید و فریدون فروغی به شهرت رسید. گرچه آن زمان به او خورده می گرفتند که صدای فرهاد را تقلید می کند، اما همین باعث شد تا دیگر زیر سایه نام خواننده محبوبش ری چارلز قرار نگیرد.
در سال 58 بعد از انقلاب فروغی در ایران ماند و به اجرای کنسرت پرداخت که ترانه های کنسرتش در آلبوم فریدون فروغی در آغازینو جای گرفت. دلیل نامگذاری آلبوم به این نام وجود ترانه های ریتمیک مانند حلقه، مشتی ماشالله و شیاد است که در قبل از آن در کارنامه فروغی مانند آنها وجود نداشت. بعد از انتشار این کاست در سال 59 فروغی ترانه یار دبستانی را برای فیلم از فریاد تا ترور به کارگردانی منصور تهرانی اجرا می کند که در تیتراژ فیلم استفاده می شود. در حالی که هنوز هیچ منبع رسمی برای فعالیت فروغی اعلام نشده بود، به تهرانی خبر می دهند که باید صدای فروغی را از تیتراژ فیلمش حذف کند. در نتیجه جمشید خواندن این ترانه را بر عهده می گیرد.
بعد از مدتی ممنوع فعالیت شدن، در نهایت اسفند ماه سال 77 موفق به برگزاری کنسرتی در تالار حافظ دانشگاهی کیش می شود. پس از 4 روز برگزاری کنسرت در کیش به تهران می آید. علی‌رغم درخواستهایی که از شهرستانهای دیگر برای برگزاری کنسرت ارسال می شود، اما با برگزاری کنسرت موافقت نمی شود. وی در نهایت در پاییز 79 دوباره به کیش باز می گردد و به اجرای برنامه در هتل آنای کیش می پردازد.
خال به خروشه داره تماشا، حسن رو کن